بخش پنجم از کتاب اندر حکایت درد نوشته دکتر محمد رضا پوریان. صادق هدایت در کتاب حاجی آقا می نویسد: توی دنیا دو طبقه مردم هستند، به چاپ و چاپیده. اگر نمی خواهی جزو چاپیده ها باشی، سعی کن دیگران را بچاپی. سواد زیاد هم لازم نیست، فقط سر درس حساب و سیاق دقت بکن. چهار عمل اصلی را که یاد گرفتی کافی است. تا بتوانی حساب پول را نگه دار تا کلاه سرت نره. فهمیدی؟ حساب مهمه، باید هرچه زودتر وارد زندگی شد. همینقدر روزنامه را توانستی بخوانی بسه. باید کاسبی یاد بگیری و با مردم طرف بشی. از من میشنوی، برو بند کفش توی سینی بگذار و بفروش. خیلی بهتره تا بری کتاب جامعه عباسی را یاد بگیری. سعی کن پر رو باشی، نگذار فراموش بشی. تا میتوانی عرض اندام کن، حق خودت را بگیر. از فحش و تحقیر و رو در بایستی نترس. حرف توی هوا پخش میشه. هر وقت از این در بیرونت انداختند، از در دیگر با لبخند وارد شو. فهمیدی؟ پر رو، وقیح و بی سواد. نان را به نرخ روز باید خورد. سعی کن با مقامات عالیه مربوط بشی. با هر کس و هر عقیده موافق باش تا بهتر بتوانی قابشان را بدزدی. اگر غفلت کردی تو را می چاپند. اگر توی دنیا پول داشته باشی، افتخار، اعتبار، شرف، ناموس و همه چیز داری. عزیز بی جهت میشی، میهن پرست و باهوش هستی. تملقت را میگویند و همه کار برایت میکنند. اگر پول دزدی بود میتوانی حلالش بکنی و از شیر مادر حلال تر میشه و برای اون دنیا هم نماز و روزه و حج را میشه خرید. اگر پول داشته باشی، همین دنیا و همان دنیا را داری. باید پول جمع کردن را یاد بگیری. پیدا کردن پول به هر وسیله که باشد جایزه. حسن آدم حساب میشه. این را از من داشته باش. کتاب و درس دو تا پول نمی ارزه. میدانی چرا علم و سواد به درد زندگی نمیخوره؟ برای اینکه باز نوکر پولدارها میشوی و آن وقت زندگیت هم نفله شده است. فراموش نکن که پول پول میاره. فقط سعی کن غفلت نکنی تا تو را نچاپند. البته گاهی هم باید تظاهر به حماقت کرد تا کارها درست شود. بدون تردید صادق هدایت یکی از افتخارات ادبی سرزمین ماست، ولی در این که بوفکور ایشان یک شاهکار ادبی است شک دارم. البته این کتاب را به چند زبان زنده دنیا هم ترجمه کردند. فکر می کنم کسانی که هم این کتاب را ترجمه کردند بدان جهت بود که خودشان از کتاب مزبور چیزی نفهمیدند و خواستند از ملل دیگر کمک بگیرند تا منظور آقای هدایت را درک کنند. به هر صورت شما که غریبه نیستید این جانب که بیش از 20 سال در دانشگاه‌های مختلف ایران، آمریکا و سوئد تحصیل و تدریس کرده‌ام، بوفکور را 3 بار با دقت خوانده‌ام و هیچ چیز حالیم نشده است. شما فکر نکنید که تسلیم شده‌ام. نه، سعی خواهم کرد تا قبل از اینکه مرگ به سراغم بیاید چند بار دیگر این اثر معروف را خوانده و با بزرگان ادب دنیا تسویه حساب کنم. یا حرف من یا حرف آنها. عجب صبری خدا دارد. با گوشهای خودم شنیدم که کسی از خدا بی نیازی طلب می کرد. دلم برایش سوخت. کسی هم نبود از این بدبخت بپرسد که برادر، از چه کس و یا از چه چیز میخواهی بی نیاز شوی؟ مگر دیوانه شده ای؟ اصولا معنی بی نیازی را میدانی؟ حالا چرا میخواهی بی نیاز باشی؟ چرا نمیتوانی همانند میلیون ها انسان دیگر دندان روی جگر بگذاری تا از هر کس و هر چیز کاملا بی نیاز شوی، مگر چقدر دیگر از عمرت باقی مانده؟ من یکی خیلی بدم می آید که شخص هر روز خدا از خدا چیزی بخواهد. عنوان مثال، مردی از خدا روزی خود و خانواده اش را می خواهد، بلافاصله شفای همسرش را هم به آن اضافه می کند و ایزن برای خود و دو فرزندش شغل مناسب می طلبد. همزمان ده ها خواهش دیگر دارد. کسی نیست به این مرد بگوید بابا حیا کن، پررویی هم حدی دارد. اگر غذا برای خوردن نداری، اگر همسرت مریض است و یا خود و بچه هایت بیکار هستند، بجا. ولی برادر، انصافت کجا رفته است؟ اگر مصلحت بود خدا گره از کارهایت می گشود. چرا به خدا اینقدر اصرار می کنی؟ مگر قبول نداری که خدا تو را بیشتر از خودتو دوست دارد؟ شما که غریبه نیستید. یکی از دوستان سابق این جانب نماز را فقط به خاطر آن می خواند تا سر صحبت با خدا را باز کرده و از خدا چیزی بخواهد. آیا این کار خوبی است؟ آیا خود شما ناراحت نمی شوید که هر کس و ناکسی 24 ساعت چیزی از شما طلب کند؟ به او گفتم یک بار هم شده نمازت را بخوان، مثل بچه آدم از خدا خداحافظی کن و سر کار زندگیت برو، اگر کار و زندگی داری. آخر هر روز خدا چیزی از خدا خواستن خدا را خوش نمی آید. افسانه آفرینش، تقلید از افسانه آفرینش صادق هدایت. در اولین روز اخراج آدم و حوا از بهشت بر ایشان چه گذشت؟ آدم به حوا: دیدی در بهشت چه آسوده بودیم؟ بر پدر شیطان لعنت که ما را گول زد. در بهشت به درخت گلابی اشاره می کردیم، میوهش می آمد تو دهنمان. اینجا باید دنبال هر چیزی بدویم. حوا به آدم: من می ترسم. چطور می توانیم در جمع این همه حیوانات به راحتی زندگی کنیم؟ در روی زمین امنیت وجود ندارد. آدم به حوا: نگران نباش، الان جبرئیل را صدا می زنم و از خالق عذرخواهی می کنم تا ما را دوباره به بهشت برگرداند و یا راه بهشت را به ما نشان دهد. اگر خالق اجازه نداد دزدکی وارد بهشت می شویم. آدم داد می زند جبرئیل، جبرئیل، و او حاضر می شود. آدم به جبرئیل: می بخشید که مزاحمتان شدیم، دستم به دامنت، برای ما کاری بکن، از قول ما از خالق احوال پرسی بکن و معذرت بخواه تا ما را دوباره به بهشت برگرداند. والا تقصیر ما نبود، شیطان ما را گول زد و گفت گندم را بخورید که خوشمزه است و ما خوردیم. ما نمی دانستیم که شیطان با ما دشمنی دارد. در هر صورت ما نمی توانیم اینجا زندگی کنیم، روی زمین جای امنی برای زندگی کردن نیست. آخر چرا خدا ما را خلق کرد؟ ما از او خواهش نکردیم که ما را بیافریند و قدرت نمایی بکند. حالا که کرده، چرا ما را فرستاده روی زمین در جمع این حیوانات خطرناک؟ جبرئیل به آدم: مزخرف حرف نزن، حرف خالق یکیست. وانگهی اگر خدا به حرف شما گوش بدهد، فردا سر و صدای جانورهای دیگر روی زمین در می آید. تازه شما در بهشت هم راضی نبودید، اینجا هم راضی نیستید و هیچ وقت راضی نخواهید بود. در ضمن به اطلاع شما برسانم که خدا تصمیم گرفته به شما بچه بدهد تا به زندگی دلخوشی پیدا کنید. حوا به جبرئیل: بچه؟ بچه دیگه چیه؟ جبرئیل به حوا: بچه جانوری است مانند خودتان. شما هر دو برای او زحمت می کشید و او را دوست دارید. به خاطر بچه به زندگی دلبستگی پیدا می کنید و با هم کمتر جر و بحث می کنید. بچه تا روزی که به شما احتیاج دارد پیش شما می ماند و روزی هم که این احتیاج برطرف شد شما را تنها می گذارد و دنبال سرنوشت خود می رود. آدم به جبرئیل: باز هم یک کلک دیگر. خالق همین که ما را آفرید بس نبود که میخواهد یک دسته دیگر را هم بدبخت کند؟ حوا به آدم: اینقدر ناشکری نکن، خالق بهتر از تو میداند. تو مرا تنها میگذاری میروی و من تنها میمانم. آخر من یک کسی را میخواهم که پهلویم بماند و شریک اوقات تنهاییم باشد. آدم به حوا: چقدر پرچانگی کردی و نگذاشتی با جبرئیل خوب حرفهایم را بزنم. میخواستم کارهایمان را درست کنم. خالق چه همدردی برای من بدبخت آفریده. مثلا تو را از دنده چپم درست کرد تا تنها نباشم. حوا به آدم: وا چه دروغ‌ها، تو گفتی من هم باور کردم. حالا که مرا دوست نداری، این دفعه به جبرئیل چغلی تو را می کنم. اگر خالق به من بچه داده بود، دیگر منت تو را نمی کشیدم. حالا به من کوفت دنده چپت را می زنی؟ کاشکی خالق دندت را انداخته بود جلوی سگ. توف به این زندگی، توف. من به خیالم که تو مرا دوست داری، حالا می بینم که گول خوردم. همش به من تو دهنی می زنی. به بهانه اینکه سوراخ و سنبه بهش را پیدا کنی از من می گریزی. من تنها میمانم و از دست این جانورهای ریز و درشت در امان نیستم. آدم به حوا: من شوخی کردم، مرا ببخش. زندگی بدون تو معنی ندارد. به تو احتیاج دارم و همیشه دوستت خواهم داشت و در کنارت خواهم ماند. حوا به آدم: من هم تو را دوست دارم. اگر تو نبودی از غصه میترکیدم. من سعی میکنم در روی زمین با مختصر امکاناتی که دارم یک بهشتی بسازم که خودت حظ کنی. قول میدم. آدم به حوا: اگرچه زندگی اینجا پر از دوندگی و مشکلات است، اما از زندگی یک نواخت و بیمزه بهشت بهتر است. در این زندگی مشقتبار و نکبتبار روی زمین به یاری و همکاری تو احتیاج دارم. امیدوارم بتوانیم به کمک هم در مقابل سختی ها و ناسازی های زندگی مقاومت کنیم. تو را نمی دانم، ولی من در بهشت داشتم خفه می شدم. نمی دانم این فرشتگان چطور از زندگی بخور و بخواب بهشت خسته نمی شوند. پاشو عزیزم، پاشو بیا بغلم تا کمی با هم حال کنیم. شاید هم مقصود از آفرینش همین بود، با هم بودن و لذت بردن از همدیگر. از عبید زاکانی بشنوید. 20 پند از رساله 100 پند عبید زاکانی. 1. ای عزیزان، عمر را غنیمت شمرید که عمر دوباره نخواهد بود. 2. عیش امروز به فردا میندازید. 3. بر خودپسندان سلام مدهید. 4. زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمرید. 5. مردم خوشباش و قلندر مزاج را از من درود دهید. 6. طمع از خیر کسان ببرید تا به ریش مردم توانید خندید. 7. برکت عمر روشنایی چشم و فرح دل در مشاهده نیکوان دانید. 8. ابرو در هم کشیدگان، ترش رویان، دروغگویان، بخیلان و بیادبان را لعنت کنید. 9. تا بتوانید سخن حق مگویید تا مردم بی سبب از شما نرنجند. 10. دست ارادت در دامن رندان پاکباز زنید تا رستگار شوید. 11. مجردی و قلندری را مایه شادمانی و اصل زندگی دانید. 12. خود را از بند نام و ننگ برهانید تا آزاد توانید زیست. 13. در پیری از زنان جوان مهربانی مخواهید. 14. حاجت بر گدازادگان مبرید. 15. در خانه مردی که دو زن دارد آسایش، خوشدلی و برکت مطلبید. 16. راستی، انصاف و مسلمانی از بازاریان مطلبید. 17. راه خانه معشوق به مردم منمایید. 18. از مرگ بپرهیزید که از قدیم مرگ را مکروه داشتند. 19. خود را تا ضرورت نباشد در چاه نیفکنید تا سر و پایتان مجروح نشود. 20. طنز را خار مدارید و طنزگویان را به چشم حقارت منگرید. لطایف، چند لطیفه از لطایف عبید زاکانی. یک، مردی وصیت کرد که او را با کفن پوسیده و کهنه دفن کنند. پرسیدند غرض از این چیست؟ گفت نکیر و منکر فکر کنند که من مرده کهنه‌ام و سؤال و جوابم نکنند که حوصله‌شان را ندارم. دو، مردی بقالی را گفت که پیاز داری؟ به من بده تا با آن دهانم را خوشبو سازم. بقال پرسید مگر چه خورده ای که با پیاز میخواهی دهانت را خوشبو سازی؟ سه، شخصی از مولانا عزالدین پرسید که در زمان خلفا مردم دعوی خدایی و پیغمبری بسیار میکردند و اکنون نمی کنند. گفت مردم این روزگار را چندان ظلم و گرسنگی افتاده است که نه از خدایشان به یاد می آید و نه از پیغمبر. چهار، دختری را پرسیدند آیا باکره ای؟ گفت خدا از تقصیرش نگذرد، بودم. پنج، زن حامله ای به شوهر زشت خود گفت وای بر من اگر فرزندم شبیه تو باشد. شوهر گفت وای بر تو اگر چون من نباشد. شش، زنی با عصبانیت به شوهر خود گفت ای دیوس، ای بی نوا. مرد به زنش گفت سپاس خدای را که در این میان مرا گناهی نیست، نخستین از جانب توست و دومین از سوی خدا. هفت، زنی بیمار به شوهر خود می گفت وای بر تو اگر من بمیرم چه کنی؟ شوهر گفت اگر تو نمیری چه کنم؟ هشت، از پزشکی پرسیدند مرد 80 ساله را فرزند آید؟ جواب داد آری، اگرش 20 سال جوانی همسایه بود. نه، مردی را گفتند که پسرت را به تو شباهت نباشد. گفت اگر همسایگان باری ما را رها کنند فرزندانمان شبیه ما خواهند بود. ده، مرد ثروتمندی از حال باغبان خود پرسید. او جواب داد ای سرور من، در این خانه از من و تو بدبخت تر کس نباشد. ثروتمند پرسید از چه رو؟ باغبان گفت از آن که تو نان ایشان دهی و من آبشان. 11، زنی از شوهرش پرسید خجالت نمی کشی که به زنان دیگر نگاه می کنی و حالان که تو را در خانه چون من زنی حلال و زیباست؟ شوهر جواب داد حلالش درست، لیکن از زیبایی چه بگویم. 12، از کسی پرسیدند خوش داری همسرت بمیرد؟ گفت نه به خدا. پرسیدند مگر تو از وجود او در رنج نیستی؟ گفت آری، ولی میترسم که از شادی در گذشته او خود نیز در گذرم. 13، پیرمردی با زنش قهر کرده بود. پرسیدند کسی نیست که شما را با هم آشتی دهد؟ پیرمرد گفت آنکه میانه ما را سازش می‌دهد سالها پیش مرده است. 14، روباه را پرسیدند که در گریز از سگ چند حیلت دانی؟ گفت از 100 افزون است و بهتر از همه آنکه من و او یکدیگر را نبینی. 15، شخصی دعوی خدایی می‌کرد. خلیفه به او گفت پارسال اینجا یکی دعوی پیغمبری می کرد، او را کشتند. مرد جواب داد خوب کردند، من او را نفرستاده بودم. بخش ششم از کتاب اندر حکایت درد، نوشته دکتر محمد رضا پوریان، از دفتر خاطرات یک الاغ، از دکتر لطفعلی صورتگر، استاد دانشگاه تهران. یک نفر نیست که از مهتر من بپرسد به چه دلیل تصور می کنید ما بی اطلاع و بی شعور خلق شده ایم؟ به کدام حق هر وقت به یک انسان می خواهند نسبت احمق بدهند او را به ما تشبیه می کنند؟ شما تصور می کنید در زیر آسمان نیلگون علم و اطلاع خاص شما جماعت بشر است و چون به بعضی از اسرار وجود پی برده و دسته ای از حیوانات را به اطاعت خیش آورده اید تمام مشکلات حیات برای شما حل شده و هیچ رازی نگشاده بر جای نیست و همین غرور و تکبر شما را از راه به در برده است. اما چنین نیست و تمام موجوداتی که جهان حیات را زینتی به سزا داده اند، از مرغ و ماهی و حیوان برای خیش عالمی دارند. اینها نیز فهم و شعوری دارند. فرزندان جوان را یک مادر عاشق شیر داده و در زیر نوازش او به سن رشد و بلوغ رسیدند. اگر با شما نمی توانند سخن بگویند یا اگر شما نمی توانید مکالمات آنان را بفهمید، دلیل نقص آنها نیست. در مجامع ما نیز احیانا سخن از عشق و محبت در میان است و پیران ما نیز از کارگاه عجیب عالم خلقت حقایقی دریافتند و این قیافه های ساکت و خاموش برای رفقای خود حکایت ها از عوالم روحانی می کند. من در میانه رفقا داستانی عجیب دارم، گویی من را برای استهزای عالم بشریت آفریدند و تقدیر من این بوده است که اسرار ناگفتنی طایفه ای از شما فرزندان آدم را که ادعای تزکیه نفس می کنید دریافته و اطلاع بدی برای افراد نوع خیش ببره. روزی که مرا به مکتب گذاشتند هنوز در خاطرم هست. می دانیم که وقتی این بیان ساده را می شنوید لبخندی خواهید زد و پیش خود خواهید گفت درازگوش نادان را که در جهان شهره به خریت است به درس و مکتب چه کار؟ اما این حرف مثل سایر گفتگوهای شما غلط و بیدلیل است. درست است که مثل شما محوطه‌ای به نام مدرسه نداریم و هیچ وقت روی نشیمنهای چوبی نمی نشینیم و از روی تخته سیاه درس فرا نمی گیریم. درست است که ما درجات علمی را طی نمی کنیم و وقتی هم که بزرگ شدیم برای ما جشن نمی گیرند تا در آنجا به ما تصدیق نامه بدهند. اما هرچه هست مکتب ما از شما بهتر و بزرگتر است. ما در مدرسه طبیعت در پیش مادر خیش درس می خوانیم. پهنه‌ای با وسعت گیتی با آن همه موجودات گوناگون تخت سیاه ماست. مادر ما را به صحرا می برد. روزهای نخستین در نزدیکی او چرا می کنیم. این زنهای سال خورده طبایع و اثرات گیاهای صحرا را نیک می شناسند و علفهای سمی را که به فراوانی روییده و دانشمندان بشر هم هنوز تمام آنها را نشناختند بدون تجزیه و ترکیب تمیز می دهند. بوی خطر را استشمام کرده ما را از آن پرهیز می دهند. به چشم سارها و برکه های آب راکت که می رسیم، اگر آن آب ها دارای میکروب امراض مهلک باشند، بدون اینکه ذره بین را به خدمت طلبیده و باز هم اشتباه کنند، فوراً سمیت آن را تشخیص می دهند. در این مدرسه نه کسی را مجازات می کنند و نه به کسی تصدیق نامه می دهند. هر که تعالیم نافع را فرا گرفت زنده می ماند و زاد و ولد می کند و هر که دستورهای مادر را نشناخت می میرد و از همین جهت در میان ما مزیت و رجحان نیست. مادر مثل فرزند، معلم مانند شاگرد و پیر نظیر اشخاص خردسال می فهمند. از این نظر است که شما هیچ وقت خری مبتلا به نقرس یا شقاقلوس را ندیده اید. دندان هیچ کس کرم خورده نیست و احیانا از آن امراض مهلک نظیر سوزاک یا سفلیس که شما افراد بشر در نتیجه هوسرانی و شهوت دوستی برای خود تهیه دیده و موجبات شرم ساری و ذلت خود را فراهم آورده اید در میان ما وجود ندارد. تصدیق نامه مدرسه ما این است که خری جوان روزی که به حوزه اجتماعی خران وارد شود فرایض و تکالیف حیات را می داند. دزدی نمی کند، به هم نوعان خیش تعدی روا نمی دارد، هیچ وقت دسته ای را تابع میل و اراده خیش قرار نمی دهد. خودپسند و جاه طلب نیست. دروغ نمی گوید و شهوت کشورگشایی و مملکتگیری ندارد. در تاریخ زندگی ما چنگیز و تیمور و ناپلئون و داریوش و امثال اینها نیست. هنوز خری را برای خیانت به وطن تیرباران نکردند. هیچ وقت مردم پست و گدا و رسوا در بین ما نخواهید یافت. خر هرزه و چاپلوس نداریم. تکالیف دینی و وظایف پرستش به درگاه واجب الوجود را خوب می‌شناسیم و از این جهت مثل شما دستگاه تفتیش عقاید نداشتیم و افراد بیچاره و بیگناه را بدون جرم زنده زنده در آتش نسوزنده ایم. ببخشید، شما از نصایح خرها استفاده نخواهید کرد و اگر چند کلمه بر سبیل اندرز برای شما حکایت کردم بر وفق عادت من بود، وگرنه می دانستم که شما طایفه بشر شیفته حکایات و افسانه ها هستید و به همین دلیل است که برای شما قصه ای شیرین خواهم گفت. گفتم که نخستین روز درس را به خاطر دارم. در آن روز مادرم تمام اسرار حیات و آنچه را در ایام زندگی به آن محتاج بودم برای من گفت و چیزی فروگذار نکرد. همین که آفتاب سر در آغوش کوهسار گذاشته و هوا رو به تاریکی نهاد و خواستیم به خانه مراجعت کنیم، مادر گفت: فرزند عزیزم، البته می دانی که تقدیر این است که در دست افراد بشر و به آنها خدمت کنیم. این طایفه بیچاره و ناتوان به ما و امثال ما خیلی محتاج هستند. گوسفند، گاو، اسب، سگ و الاغ هر یک به نوعی باید وسیله زندگی بشر را فراهم کنند و روز واپسین، آنگاه که اعمال ما را بازرسی نمایند، میان موجودات گیتی بشر بیش از همه رسوا و شرمسار خواهد شد. در هر صورت دیر یا زود بشری تو را از صاحب من خواهد خرید و تو برای خدمتگزاری دیگری خواهی رفت. لازم است آنچه به تو محول می شود خوب انجام دهی و طوری رفتار کنی که در پیشگاه خداوند شرمگین و سرفکنده نباشی. می دانم که وصیت مرا فراموش نخواهی کرد. فردا صبح کشیش پیری به طویله آمد، پس از آن که مدتی مرا ورانداز کرده به چشم خریداری نگریست، پسندید و به صاحب مادرم گفت: حیوان بدی نیست و به خریداری وی بیمیل نیستم. از شما چه پنهان، من با خودم فکر کردم حالا که آزادی من خواه ناخواه از میان خواهد رفت، بهتر است که در خدمت این پیر مرد باشم تا بدانم ظاهر و باطن این کشیش بر چه منوال است. دهانه به دهانم زدند و چیزی بر پشتم نهادند و کشیش پیر بر من سوار شد و از در طویله بیرون آمد. فوراً شروع به دویدن کردم و طوری چالاک حرکت می کردم که نزدیک بود پیرمرد را به زمین بزنم. در میان بازار عنان مرا کشید. معلوم شد این محل خودفروشی اوست. مردم از اطراف به او احترام کرده کلاه بر می داشتند و او آهسته آهسته به طوری که من حرفش را می شنیدم به آنها ناسزا می گفت و دشنام می داد و ضمناً از حماقت آنها مسرتی داشت. در این هنگام یکی از رفقای من از آنجا بگذشت. همین که مرا در زیر پای آن کشیش دید، بانگ علاقی سر داد و من نیز در جواب لبخندی زده نعره‌ای کرده گفتم: بد جایی ندارم و خوب وسیله تجربه و تفریح پیدا کردم. باری اندر خم کوچه ها زنی پیدا شد و جلوی کشیش آمد و دستش را بوسید و با نهایت ادب گفت: پدر بزرگوار، استدعای من این است که برای سلامت فرزند نورسیدم دعایی کنید تا شاید از برکات نفسهای پاک شما از گزند حوادث مسون باشد. ضمناً درخواست میکنم این بچه مختصر را به محتاجی که میشناسید برسانید. در دنبال این سخن کیسه‌ای در دست کشیش نهاد. پیرمرد کیسه را گرفت و با نهایت کبر و غرور گفت: سلامت باشی فرزند، و خداوند طفلت را در پناه خیش بگیرد. همین که زن از پهلوی ما دور شد، کشیش گفت: آری به جان خودت که پول تو را به فقرا خواهم داد. از سایه آن را با یک بطری عرق معاوضه خواهم کرد و امشب به سلامت تو و سایر احمقهای شهر به سر خواهم کشید. دانستم این پیشوای روحانی ظاهری آراسته و باطنی پرگناه دارد. مدتی نگذشت که به تحقیق معلوم شد یکی از بندگان خبیث و مجرم خداوند است. از این جهت مصمم شدم روزی اگر بشود او را چنان که هست به مردم معرفی کنم تا کمتر فریب آراستگی آشکار اشخاص را بخورند. این آرزو در دل من نماند و خیلی زود صورت پذیر گشت. در یکی از روزهای یک شنبه کشیش مخفیانه به مجلس قماری دعوت داشت و برای احتیاط از تقلب یک دسته ورق بازی در جیب نهاده و میخواست پس از خواندن دعاها از کلیسا به محل موعود برود. همین که نزدیک درب کلیسا رسیدم، دیدم جمعیت مردم گردش را گرفته، هر یک به طریقی او را تعظیم نموده، آمرزش گناهان خیش را از وی میطلبند. دانستم فرصتی که میخواستم به دست آمده است. این بود که یک دفعه روی دو پا بلند شده او را از روی سر خود به زمین پرتاب کردم و در ضمن با دندان جیبی را که ورقهای بازی در آن بود پاره کردم. ناگهان ورقها در کوچه پراکنده شد و فسق عالم نمای سالوسکار آفتابی و برملا گردید. فریاد دشنام و ناسزای مردم بلند شد و آشوبی عجیب را افتاد، ولی صدای نعره من در آن میان بر همه تفوق داشت که با زبان خودمان آن پیر سیاه درون را به دشنام یاد می کردم و ندانستم آیا کسی از آن مردم زود باور حرف مرا فهمید یا نه.